ساختاری میتونه باز تحریق بشه، این اتفاقات در مناطق میفته، در چه حوزه‌های جنگلی و غیره. من خواهش میکنم از مردم در طبیعت حضور پیدا میکنن، به هیچ عنوان برای حالا طبقات اینا آتش درست نکنن. اگر احیانا یک دو مورد درست شد اینو کامل خاموش بکنن که بعد از اینکه محل رو تخلیه کردن رفتن تک کردن، دوباره اون چه ها شده ور نشه، باعث سرایت نشه، چون پتانسیل وجود داره. طبیعت این تیبیتی ها رها کردن زباله هایی مثل جای آب معدنی، جای دلسته، جای نوشابه، ظروف مثلا شیشه مربا غیره که الان ظروف شیشه، یعنی اینا در تابستان همین الان که داریم ایام رو سپری میکنیم، خرداد ما تابش و نور به نحوی هست که اینا دقیقا مثل ذره‌بین عمل میکنن، باعث آتش سوزی میشن.
بله.
ببینید ما وقتی میگیم 70% عامل انسانی غیر عمدی، همینو مردم رعایت بکنن. خب الان شما دوتا محیطبان ما دیشب از کوه افتادن در این زخمی شدن، بعد یه محیطبان دیگه ما در کرمانشاه، همیار محیطبان ما از عزیزان و پرسنل جان برکف سپاه پاسداران در کرمانشاه شهید شد، جان خودش از دست داده پریروز، سه روز پیش شهید عزیزی در کرمانشاه. بله، کمی جان به خانواده شما من تبریک و تسلیت میگم و همچنین خانواده محترم ایران مشترک همیشه کمک که ما میکنن در این حوزه. خب مردم اینا رو میشنون از طریق رسانه، کمک رسانه های اطلاع رسانه بسیار خوبه. ببین شما الان هم به ما کمک میکنید، انشالله مسئولین هم صدای منم میشنون. هر چه سریع تر این بالگرد ها، من دارم میگم دو فروند بالگرد اونجا، حالا هر مسئول عزیزی که صدای منو میشنوه به عنوان یک شهروند من دارم صحبت میکنم.
بله.
اگر واقعا صدای من رو دارن، هر چه سریعتر این سبدهای آبی برسه به استان کوکیلو و رحمت، به شدت اونجا نیاز دارن و بالگردهایی که مجهز شده برای این کار برن، یعنی که بالگردی باز دوباره بره اونجا و نتونه کمکی بکنه، اصلا نرفتنش خب بهتر هست.
بله، حضور فیزیکی بالگردها در جایی که صعب العبور و نیروی انسانی نمیتونه رفت
بله
و آمد کنه،
بله
مفید
و واقعا است. اگر باز هم بخواد بالگردی به جز این دفعه بره و هیچ کاری و کمکی نتونه بکنه، خب نرفتنش بهتره.
بسیار.
من خواهش میکنم که نبا اون مواردی کنه، به ویژه بتونه سبد آبی داشته باشه و آب انتقال بده، بتونه بحث اطفاء حریق رو دنبال بکنه.
انشالله. دو تا نکته مهم وجود داره. اول اینکه از ایتالیا اشاره کردید به همراهی و همیاری مردم در اتفاقات اینچنینی که همیشه بله. بوده و هست، اما این خیلی روال و روند بدیه که ما در همه اتفاقات نگاهمون صرفا به دست مردم باشه و مسئولین و سازمانهای مربوطه بشینن دست رو دست بذارن و بگن مردم خودشون وارد میشن و موضوع رو مدیریت میکنن. این خیلی روال بدیه که تو کشور ما اخیراً هم به شدت بهش متکی شدیم. و نکته دیگه این که همونطور که از تالی بازم اشاره کردید، امیدوارم از طریق این گفتگو نهادها، سازمانها و ارگانهای مربوطه بشنون، هر چه سریعتر اقدامات لازم رو به دور از اون بروکراسی اداری انجام بدن که خسارت ها بیش از اون چیزی که الان شاهدش هستیم، یه بخشش خسارت های مادی و مالی است که جنگل های ما داره از بین میره، یک بخشش هم خسارت های جانی است که ما نیروهای امدادیمون دارن اونجا دچار حادثه و سانحه میشن. خیلی متشکرم آقای محبت خانی.
منم از جناب عالی، از رسانه‌های محترم، رسانه‌های ملی، همه عزیزانی که این چند روز دارن زحمت میکشن، اطلاع رسانی میکنند، قطعا تأثیر خواهد داشت در نظام امکانات و همچنین پیشگیری از حریق های بعدی. منم از شما مردم عزیز تشکر میکنم.
متشکرم، روز بخیر و خداحافظ.
روز شما بخیر.
زنده باشید. در خصوص آتش سوزی در جنگل های زاگرس و تسریع و رسیدگی به امور برای خاموش کردن آتش گفتگو کردم با جناب سرهنگ جمشید محبت خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
مثل همیشه سامانه پیام کوتاه 301035 در اختیار شما خواهد بود برای بیان نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما. همچنین تلفن گویای 2786-1035 هم برای دریافت پیامهای صوتی شما آماده است. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت 24 ساعته نکات، نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما رو دریافت خواهد کرد. مهدی غزنفری رئیس مدرسه حکمرانی دانشگاه شهید بهشتی در مصاحبه با برنامه رویداد رادیو گفتگو در ارتباط با مهمترین اولویت‌های مجلس 11 تأکید کرد نمایندگان مجلس باید با فاصله و شکاف موجود در جامعه از نظر اقتصادی آشنا باشند و در راستای جبران این فاصله قدم بردارند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که مجلس با مد نظر قرار دادن پیام رهبر معظم انقلاب به عنوان نقشه راه خود تلاش ویژه‌ای درباره معیشت طبقات ضعیف خواهد داشت. وی با بیان این که در پیام رهبر انقلاب به 16 محور اهم از اولویت، راهبرد و توصیه اشاره شده است که انشاءالله مسیر حرکت مجلس 11 را تعیین می‌کند، خاطر نشان کرد: امیدوارم با نصب العین قرار دادن این مسائل بتوانیم به نتیجه‌ای که در پیام نیز به آن اشاره شده است دست یابیم، یعنی به ملت ایران ثابت کنیم که انتخاب آنان درست بوده است و تمایل به حضور در انتخابات را در آنان افزایش دهیم. روز شما بخیر باشه. ساعت 12:36 است. همچنان رویداد رادیو گفتگو رو میشنوید. اما در این بخش میخوایم در خصوص آمریکا و لغو معافیت‌های تحریمی همکاری هسته‌ای با ایران گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر علیرضا مهرابی، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر مهرابی سلام، روز بخیر، خوش آمدید به رویداد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم.
گویا در عرصه بین الملل و با توجه به حالا تحریم‌های ظالمانه‌ای که آمریکا به بهانه مسائل هسته‌ای بر ایران تحمیل کرده و حالا کارساز نبودن این تحریم‌ها داره اتفاقاتی می‌افته. ارزیابی از اتحادیه رو بشنویم.
طبعا اون چیزی که مشخصه در طول 3-4 سال گذشته، ایالات متحده آمریکا و شرق ترامپ به شدت در معادلات رژیم صهیونیستی و معاملاتی که با این رژیم داشته تلاش کرده که فشارهای مضاعف و زیادی رو بر جمهوری اسلامی وارد کنه. اولین اون هم خروج از برجام بود، بعد از اون هم دیدیم که تحریم‌های مختلف رو در حوزه‌های مالی دنبال کردن تا به این نکته که امروز هم در بحث لغو تعلیق تحریم‌ها معافیت‌های هسته‌ای عملا آمریکایی نشون دادن که این روحیه فشار حداکثری و خوی استکبارانه خودشون رو داره هستن و اون قابل پیشبینی بوده. نه اساسا خیلی نمیتوازن و عبیری که نسبت به این که ایالات متحده آمریکا بخواهد در مقابل این فشارها نسبت به ما ملایمت داشته باشه، این بودن تو برنامه قبلا اشاره کرده بودن و طبعا خیلی از کسایی که در خود برجام مثل روسیه و سایر کشورها عضو پنج بله ویک بودن، اعتراض های جدی به نسبت به این قضیه داشتن و نشان میداد که خب طبعا ما جمهوری اسلامی ایران باید نسبت به اتخاذ برنامه های سلامیز هسته خودمون و تقویت اونها و همچنین تأکید در راهکارهایی که میتواند ما رو در نظام بین الملل در مقابل فشارهای آمریکا نسبت به این موضوع مهمتر بکنه، توجه ویژه‌ای رو دولت مردان ما باید داشته باشه.
و این رویکرد آمریکا نشان دهنده اینه که اونا دیگه مستاصل شدن، یعنی آخرین تلاش هاشون رو دارن میکنن برای فشار آوردن به ایران، تلاش هایی که حالا تا به حال خیلی حداقل در عرصه بین الملل تأثیر خاصی نداشته. درسته؟
ببین اون چیزی که مشخصه، آمریکایی ها خود تئوریسین آمریکایی رو گفتن ایران فیل هسته ای هستش. ما تو نظام بین الملل دو دسته کشورها رو داریم، کشورهایی که موش هسته ای هستن و کشورهایی که فیل هسته ای هستن. کشورهایی که موش هسته ای هستن کشورهایی هستن که مثلا دنبال ساخت یه بمب اتمی هستن مثل پاکستان و یه کشورهای دیگه اینجوریه. کشورهایی که فیل هسته ای هستن در نظام بین الملل اینا توانمندی حتی کمک رسانی به توسعه صلح‌آمیز هسته ای در نظام بین الملل دارن، میتوانن فناوری های سلحامی و هسته ای در نظام بین الملل تقویت بکنن و این در ذهن دانشمندان و متخصصین و مهندسین ما قرار داره. به آمریکایی ها متخصصان این رو متوجه میشن که اصلا به دو دلیل اساسی که این که ما در نگاه شرعی و ملی و اخلاقی خودمون به هیچ عنوان نسبت به ساخت بمب اتم و غیر متعارف علاقمندی نداریم و از تمام سطوح هم این مورد تاکید قرار گرفته. نکته دوم این از اینش که متخصصین ما در دانشگاه فنی ما در رشته های هم مرتبط با هسته دانشگاهی مثل تحریک شریف، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه دیگه طوری پیشرفت کرده بودن که مثلا اسرائیلی ها چند سال پیش مثلا دکتر عباسی رو اومدن ترور بکنن، دکتر شهریاری رو ترور کردن، دیگه رسیدن که دانشمندان هسته ما که سلطانیز هسته ای و و دانشجوهاشون کار میکردن رو ترور بکنن. این نشان دهنده ضعف اون هست، نمیتوانن این بود قدرت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و دانشمندان ایرانی متخصصین ایران در نظام به نظام تحمل بکنن
بله.
و تلاش های مذبوحانه هم دارن. اون کاری که آمریکا انجام میده بله برای کشورهایی میتواند که توانمندی سیاست نسبت ایران با اتم دارن یا مثلا دنبال راکاهه دارن. جمهوری اسلامی یا ایرانی ها که نسبت به وضعی هستی کاملا متعارف و قاعده من دارن حرکت میکنن، اساسا آمریکایی نمیتوانن یا کشورهای دیگه نسبت به این بستن اندیشه ایرانی و تخصص ایرانی این تحریم ها و لغزش رو نمیدونن و غیره هم اساسا نمیتواند تأثیری رو بر اندیشه ما و حرکت ما و سازندگی که متفکرین و اندیشمندان ما دارن داشته باشه.
آقای دکتر مهرابی، شما چقدر موافقید با اینکه آمریکا با توجه به این فشارها و این تحریم ها میخواد یک ابزاری برای خودش بسازه برای تبلیغات در بحث انتخابات ریاست جمهوری که دیگه نزدیک هم هست، یعنی استفاده ابزاری بکنه از این اقدامات برای انتخابات؟
ترامپ دقیقاً تو همین 4 ماه 5 ماه گذشته آن آینده نسبت به انتخابات آینده تلاشش برای این هستش که محور تبلیغاتی خودش رو بر حوزه‌ای قرار بده که مردم آمریکا نگران بشن.
بله.
بشن تاثیر بپذیرن و طبعا تشدید این موضوع هسته‌ای در مقابل ایران یا از این دست مسائل هم برای مصرف داخلی ایالات متحده آمریکا از طرف ترامپ هستش. ولی خب نکته‌ای که وجود داره شمشیر دولبه هستش.
بله.
مقاومتی که ما داریم با استراتژی ما داریم و توانمندی که ما داریم میتوانیم حتی در کنار آمریکا به ونزوئلا کمک رسانی بکنیم به تمام فشارهایی که وجود داره، این میتواند جواب عطر هم بده که ما امیدوار خداوند متعال هم ملت خودش که همیشه برمه داشته و در مقابل دشمنه کشور ما و ملت ما رو حفظ کرده، اینجا هم همین قضیه باشد که اون شمشیر از اون برای قضیه یارندگیش به سمت خود ترامپ حرکت بکنه
انشالله. و
طبعا ما تاثیرات کمتری داشته شد، ولی کاملا در آمریکا سیاسیون پروپاگاندایی هستن، سیاسیون نسبت به دشمنسازی یا یه استراتژی آمریکایی دارن برداشت امنیت آمریکایی در ناامنی دنیا.
بله.
آمریکایی علاقه مندن تمام دنیا ناام باشه، ایالات متحده ام باشه. من در خدمتم.
متشکرم از شما آقای دکتر مهرابی.
موفق باشید.
روز بخیر و خدا نگهدارتون. در خصوص لغو معافیت‌های تحریمی همکاری هسته‌ای با ایران توسط آمریکا گفتگو کردم با دکتر علیرضا مهرابی، کارشناس مسائل بین‌الملل. ساعت 12:43 دقیقه است. همچنان رویداد از رادیو گفتگو تقدیم شما میشه. بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز رویداد و در این بخش می‌خوایم در خصوص دغدغه دستفروش‌ها در کلان شهرها به ویژه تهران برای گذران زندگی گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر خسرو ابراهیمی‌نیا، نایب رئیس اتاق اصناف. آقای دکتر ابراهیمی‌نیا سلام، روزتون بخیر، خوش آمدید به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم.
متشکرم. آقای دکتر ابراهیمی‌نیا، یکی از اعضای شورای شهر گفتن که بازارچه‌های گردشی برای دستفروش‌های پایتخت راه اندازی میشه. این موضوع چقدر امکانش هست و چقدر اصلا صحت داره؟
این بحث تقریبا یک سالی هستش که صحبت داره روش میشه. بحث بازارچه‌های گردشی با اینکه دستفروشا بیان یا یک منطقه خاصی رو بذارن، اینا هر کدوم یک بحث جدایی هسته.
بله.
ما بحثمون اینه که مثلا فرض کنم من در یه بخش از تهران، حالا من نمیخوام بحث اسمو بیان بکنم، اومدن چند دستفروش مثلا دارن مواد غذایی حالا فست فود به طور مثال انجام میدن. خب این فست فود بحث نگهداری داره، بحث یخچال میخواد، بحث شستشو میخواد. ما وقتی یک واحد صنفی ما، عزیزان و برادران و خواهران بزرگوار بهداشت ما، دائم دارن رصد میکنن این مسائل رو، ما چطور میتونیم اطمینان داشته باشیم که یه واحد صنفی بیاد مثلا یه اتاقک درست بکنه و یه دونه منبع آب بذاره و آب بهداشتی؟ اینه که کلن تا این بحث ریشه‌ای نباشد، تا اصولی نباشد، ما قطعا مخالفت میکنیم باش. به علاوه اینکه بحث ما اینه اگه یک واحد صنفی که میخواد بحث گردشگری رو در سطح شهر تهران انجام بده، منطقه‌ای باشه که واحد صنفی وجود نداشته باشه، نه اینکه در یه راسته که مثلا ده‌ها فرض بکنین فروشنده مواد غذایی انواع اقسام هستن، حالا یه دفعه بیان اونجا رو سنگ فرش بکنن و شیش تا مثلا کانکت بذارن. اینا یه به نظر میرسه که موقع عجولانه دارن تصمیم گیری میکنن. و این کار ما مخالف این که زیبایی شهر باشه، مخالف این که گردشگری توسعه پیدا بکنه، مخالف اشتغال، اینا طریق شرایط نیستیم. عرض ما اینه که این کارها باید اصولی باشه، رو برنامه باشه، رو یک معیار و یک چهارچوبی باشه.
پیشنهاد شما چیه برای کمک به دستفروش‌ها؟ به هر حال اونها از این مسیر تأمین معیشت زندگی و خانواده‌شون رو می‌کردن. پیشنهادتون چیه؟ چطور باید ساماندهی بشه؟ چطور باید یک شرایطی براشون فراهم بشه که اونها هم بتونن به فعالیت اقتصادیشون برای تأمین هزینه‌های زندگیشون ادامه بدن؟
نباید ما بخوایم به خاطر اینکه یک نفر معیشتش رو حل بکنیم، معیشت چند نفر دیگر رو بکنیم. واحدهای صنفی دارن مالیات میدن، عوارض میدن، عوارض تابلو میدن، بعد من بیام به عنوان شهردار بگم این پیاده رو مال منه، دست دستفروش رو بذارم. به اینا کار اصولی نیستش. این کارا رو ده ها بار، شاید بگم صدها بار شهرداری محترم، شورای شهر محترم اومده، سعی و خطا کرده، هیچ کنه جواب نداده. از این که اومدن مثلا یه مافیای درست شده، یه بخشی از خیابون رو برداشته اومده با شهرداری کنار اومده، همون رو برداشته به ده نفر، حتی دو دست سه دست چرخیده اجاره داده. اینا کار اصول برده برن در یه منطقه از شهر، شمال شهر، جنوب شهر، شرق، غرب شهر، در مناطق حاشیه جایی که خیلی زیبا هستش، یک اصولی رو بذارن، توالت‌های بهداشتی بذارن، آب بهداشتی بذارن. ما مخالف نیستیم، اما اینکه بیاد جلوی چهار تا واحد صنفی که ده ما بیکار بودن، شب عید میشه امیدشون به این هستش که چهار تا جنس بفروشن کانکس بذارن، یا اینکه ده تا مواد غذایی هستش شش تا کانکس بذارن به عنوان مواد غذایی، این های چیزایی که به نظر میرسه یه مقداری نیاز به تعمق و تفکر داره.
خب آنچه که از اتحالی میفرمایید آقای دکتر ابراهیمی ها کاملا منطقی و متین، اینکه حالا برحال واحدهای صنفی دارن مالیات میدن، عوارض میدن و خیلی هزینه های دیگه برای اینکه بتونن کار بکنن، آیا دلیل محکم و منطقیه برای اینکه ما کلن کسب و کار دستفروشایی که توان مالی برای پرداخت این مالیات و عوارض و اجاره رو ندارن کاملا باش مقابله بکنیم و مبارزه بکنیم هست یا نه؟ لازمه یه این کار اینه که یک فضایی رو و یک شرایطی رو برای کسب درآمد برای دستفروشایی که توان مالی زیادی ندارن هم فراهم بکنیم دیگه، غیر از اینه؟
نه، فرمایش شما کاملا درسته، ما هم 100% با نظر شما موافق هستیم.
خب منم عرض کردم پیشنهاد بدید که چیکار میشه کرد.
عرض میکنم ببینید شهرداری مناطق خیلی زیادی داره که اصلا واحد صنفی وجود نداره. ما در شهر تهران 400 بیش از 400 واحد دارای جواز داریم.
اتاق اصناف هیچ وقت پیشنهادی داده به شهرداری راهکاری ارائه داده؟
بنده شخصا خودم بالای 10 جلسه با شهرداری‌ها داشتیم، راهکار دادیم، برنامه‌ریزی کردیم. اونجا این گروه میرن، یه عزیزان دیگه میان، اصلا یادشون میره که برن سوابق رو ببینن، اون بزرگوار میاد، یه بزرگوار دیگه میاد، ما دست همشون رو میبوسیم، همه خواهر و برادر ما هستن، بزرگای ما هستن، قطعا خبرشون، تفکر شورای شهر و اینا از بنده بیشتره. اما نباید این شورای شهر که خدا انشالله بهشون قوت بده، انشالله خدا توانمندی بیشتری بهشون بده، شب تا صبح فقط فکر بکنم ما چجوری درآمد شهر رو درست. درآمد شهر راه‌های مختلفی داره. اینکه بیان به خاطر اینکه یک مسئله رو حل کنن شش تا مسئله دیگه به وجود بیارن، این به نظر میرسه، شاید من دارم اشتباه میکنم، خراب بکنم. اینه که راه زیاده، ما ها راهکار داریم، ما برنامه داریم، شهر به اندازه کافی واحد صنفی داره، به اندازه کافی مشکلات معیشتی داره. در اطراف تهران ما زیاد واحد جاهایی هستش که میتواند به فعالیت های صنفی رو درست بکنه. ما در غرب مثلا فرض کن در یه منطقه در اطراف استادیوم آزادی، به طور مثال من دارم عرض میکنم، اینو نه که قطعی باشه، یا شمال تهران، طرف های لواسانا، جنوب تهران، جنوب شرقی، جنوب غربی، شمال غربی، زیاد هست، شهرداری بهتر از بنده و شما به شهر و به نقطه ها و زیرزمیناش واردتون دائم دارن مامورینشون برای اینکه جریمه بکنن تو زیرزمینا و پشت بونا و راهپله‌های مردم میرن.
خب این نکته خیلی نکته مهمی های دکتر ابراهیمی، اگر شهرداری تهران به دنبال کسب درآمد هست از فضاهای اینچنینی که از اتحالی هم بهش اشاره کردید، میتونه همون کسب درآمد رو داشته باشه، حالا با یک شرایط متفاوت. اما اگر این اتفاق بیفته، حداقل اینه که دستفروشا هم یه ساماندهی میشن و دیگه خیالشون راحته که هر روز قرار نیست به یک منطقه خاص برن، یک جا مستقرن و خب حالا میزان مالیات و عوارضی هم که پرداخت میکنن به نسبت واحدهای صنفی متفاوت خواهد بود و در حد توانشون خواهد بود و خب این میشه یک ساماندهی منظم و با برنامه‌ریزی و استفاده از فضاهای خالی شهر. چرا تا الان احتمامی برای وقوع این اتفاق که مبارک هم هست برای دستفروش و خودشون هم احتمالا راضی هن که یک مکان مشخصی رو داشته باشن برای کسب و کار، نیفتاده در تهران؟
من تایید فرمایش شما رو من دارم عرض میکنم، حداقل 15 سال هستش که این بحث دستفروش ها مطرحه. حداقل من دارم عرض میکنم، یعنی حداقل شخص خود من به عنوان خادم و خدمتگزار این جامعه از 15 سال پیش هر چند سال یه بار که این بحث باز میشه ما جلسات میذاریم، اما هیچ استراتژیکی نیسته. یعنی فقط شهرداری میخواد بگه آقا من میخوام درآمد داشته باشم 100,000 تا، خوبی 100,000 کجا میان؟ از حاشیه های تهران میان، از شهرستان ها میان هم اشتغال کاذب درست میکنن، اشتغال هایی که مولد نیستش. نه همه شرطه، بله یه اشتغال مولد باشه، یه حرکتی باشه، تخصصی باشه. ما متخصص هستیم، ما 134 اتحادیه صنفی به صرف زیر پوشش ما، ما شغل و کسب و کار رو میشناسیم.
بله
ما نگاهمون یه نگاه ویژه هستش. ما میدونیم توی این محل چند تا واحد صنفی، مثلا فرض کن پیتزا فروشی یا دل و جگرکی یا خرازی یا حالا هر چی لوازم نمیدونم خانه، حالا هر آنچی که هستش نیاز هست یا نیاز نیستش. اما شهرداری محترم یه دفعه عشقش میگیره، شورای شهر مثلا میاد آقا یه دفعه تو شما ناصر خسرو مثلا بیاد 20 تا کانکس بذاره یا تو فلان خیابون بیاد 30 تا کانکس بذاره، خب ابی نداره، دستشون هم درد نکنه. اما به چه قیمتی؟
بسیار خوب، امیدوارم که امیدوارم با همکاری و همراهی نهادها و سازمان ها و ارگان مسئول این اتفاق هم ساماندهی بشه. خیلی متشکرم آقای دکتر ابراهیمی، روز شما بخیر و خدا حافظ. در خصوص دغدغه دستفروش ها در کلان شهرها به ویژه تهران گفتگو کردم با دکتر خسرو ابراهیمی یا نایب رئیس اتاق اصناف. خیلی ممنونم از اینکه رویداد امروز رو شنیدید. خیلی دوست داشتیم در خصوص زنگ خطر برای افزایش آمار کرونا در کشور هم گفتگو بکنیم. هر چه تلاش کردیم مسئولین مربوط پاسخگو نبودن. تلاش میکنیم، یعنی دوستان من و همکاران من تلاش میکنن در برنامه‌های دیگه به ویژه بدون خطخوردگی امشب که ساعت 19 تقدیم شما میشه این موضوع رو مفصل بهش بپردازن و راجبش صحبت بکنن. امیدوارم مباحث و گفتگوهایی که امروز در رویداد تقدیمتون کردیم تونسته باشه رضایت خاطر شما رو فراهم بکنه. اگه نظر، پیشنهاد، انتقاد و این نکته‌ای دارید از طریق سامانه پیام کوتاه موسی 1035 به ما منتقل بکنید. متشکرم، روز شما بخیر و خداحافظ.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه انشالله. دوستان خوبم، برنامه رویداد رو شنیدید. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند. انشالله که برنامه رویداد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. عزیزان همراه، کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. یادآوری میکنم هنگام اذان ظهر ساعت 13:02 خواهد بود. در این لحظات عزیز و نورانی آماده راز و نیاز با پروردگار یکتا میشویم. گوش جان میسپاریم به تلاوت آیات وحی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا جاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب ثم أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح